بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الصلح،
صفحه
441.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين بحسب أصله و این سار بعد از ذالکه اصلا مستقلن به نفسه لا یتوقف علا سبق خصومتن ذکر فیه احکام من التنازع. دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ میخواد وارد شش تا مسئله بشه، اما قبل از ورود به این شش تا مسئله مقدمه ای رو ذکر میکنه برای ورود به این شش مسئله، و اون مقدمه اینه. ببینید دوستان، عقد صلح اساس مشروعیتش برای رفع منازعات بوده. یعنی وقتی دو نفر با همدیگه نزاعی داشتن، دعوایی داشتن، بحثی گفتگویی داشتن، که مثلا میتونستن برن این بحث و دعواشون رو پیش قاضی مطرح بکنن، اینا میتونستن بدون این که پیش قاضی برن یا بعد از این که پیش قاضی رفتن وسط دعوا با همدیگه مصالحه کنن، برای اینکه این دعوا فیصله پیدا کنه. در واقع عقد صلح برای فیصله پیدا کردن این دعاوی بوده، یعنی باید یه دعوایی وجود میداشت، بعد از وجود این دعوا با همدیگه مصالحه میکردن که دیگه اون دعوا تمام بشه. اصل عقد صلح و منشأش این بوده، اما بعدها آرام آرام عقد صلح شد یک عقد جداگانه، یک عقد مستقل، و لذا در جایی که هیچ دعوایی هم طرفین ندارند ابتداعا میتونن عقد صلح را انجام بدن. لذا اگر کسی میخواد فرض بکنید یه معامله ای را انجام بده، میبینه اون معامله شرایط بیع عرض کنم کامل رو نداره، میتونه به صورت عقد صلح اون عقد رو بخونه. فرض بکنید شما میخواید برید مثلا فرض کنید یه هندونه بخرید، طرف میگه آقا برقا رفته دستگاه کار نمیکنه، اما هندونه رو برمیداره یه اینجوری میکنه، میگه این احتمالاً 5 کیلو یا 6 کیلو، هندونه هم کیلو 1000 تومانه، میگه آقا 5.5 از من بگیر مصالحه کن. فرض کنید اگر تو مصالحه شرط نیست ما وزن دقیق اون هندوانه را بدانیم، این عقد صلح صحیح، هیچ مشکلی هم نداره. درست شد؟ با اینکه شما با هم دیگه قبلش دعوایی نداشتید که برای رفع اون منازعه بخواید عقد صلح انجام بدید. عقد صلح الان برای رفع منازعه فقط نیست، اما چون اصلش مال این بوده، جناب شهید در ذیل شش تا مسئله منازعاتی رو مطرح میکنه که این تو این منازعات امکان صلح وجود داره. یعنی در واقع منشأ صلح که منازعات باشه، ایشون این منازعات رو برخش رو در ذیل یک مسائلی مطرح کرده که دیگه باید یکی یکی ورود پیدا بکنیم و ببینیم تو این عرض کنم منازعاتی که ذیل این مسائل مطرح کرده ایشون چی میخواد بگه. این منازعات دوستان از جهت علمی منازعات مهمی هم هست، یعنی دقائقی داره از جهت علمی که توجه بهش سطح علمی شما رو تو این جهت بالا میبره. یکی از اون منازعات دوستان اینه، ببینید خوب عرائضی که عرض میکنم توجه بکنید، تصویر بکنید، چون بعدش صوری میاد که با این صورتهایی که الان داریم شروع میکنیم تفاوتهایی داره، این تفاوتها رو باید خوب متوجه بشید. ببینید دوستان، اگر دو نفر مثل زید و عمرو هر دو ید داشته باشن بر دو درهم، دو درهم دست دو نفره، این که میگیم دست دو نفری، یعنی هم این آقا ید داره هم اون آقا ید داره. مثل این که مثلا این دو درهم توی یه گاو صندوقیه که هم این آقا کلیدشو داره هم اون آقا کلیدشو داره، هر دو مسلطن بر این دو درهم، هر دو ید دارن. بعد مثلا آقای زید که ید داره بر دو درهم، میگه دو درهم مال منه. عمرو میگه یک درهمش مال منه، دو درهمش مال تو نیست. یه درهمشو قبول داریم مال توه، اما یه درهمش مال منه. خوب دقت کنید ببینید این دو درهمی که یکیش سمت راسته یکیش سمت چپه ها، یه وقت هست آقای زید میگه دو درهم مال منه، اما عمرو دست میگذاره رو سمت راستی، یعنی یک درهم معین و مشخص، میگه این مال منه. الان محل بحثمون اینه، صورت بعدی که خواهیم گفت این نیستا، خوب توجه کنید. خب آقای زید میگه دو درهم مال منه، عمرو میگه درهم شماره یک مال منه. درهم شماره دو رو قبول دارم مال توه، اما درهم شماره یک مال منه. هر دو هم دوستان ید دارند بر هر دو درهم. اینجا باید چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد نسبت به درهم شماره دو هیچ اختلافی نیست، درسته یا نه؟ درهم شماره دو رو زید میگه مال منه، عمرو میگه آره مال توه، قبول. اون که محل بحث نیست، لذا درهم شماره دو رو میذاریم کف دست آقای عمرو، میگیم اینو فعلا بذار جیبت، کار به این نداریم که اصلا محل اختلاف نیست. زید گفت دوتاش مال منه، عمرو میگه درهم شماره یک مال منه، عمرو درهم شماره دو رو میذاره کف دست زید، میگه اینو فعلا بذار جیبت، ما کارش بهش نداریم، اختلاف هم نداریم باش. الان دعوا سر کدوم درهمه؟ درهم شماره یک. درهم شماره یک هم دوستان هر دو برش ید دارند، هر دو برش ید دارند. شما بگید یعنی چی؟ یعنی انگار نصف مشاعش، مشاعها نه معین، دست منه، نصف مشاعش هم مثلا دست شماست. ایشون میفهمد اینجا حکم تحالف است، یعنی باید هر دو قسم بخورن. اگر هر دو قسم خوردن هم نتیجه این میشه که نصف از این درهم مال این آقاست، نصفش هم مال اون آقا، تنصیف اتفاق میفته، درست شد؟ حالا اگر هر دو قسم خوردن، درهم دو اول رو نصف میکنن، درهم شماره یک رو نصف میکنن. اگر هر دو نکول کردن و هیچ کدام قسم نخوردن، باز هم درهم رو نصف میکنن، چون نه این قسم خورد نه اون قسم خورد. اما اگر یکیشون قسم خورد، اون یکی دیگه گفت من قسم نمیخورم، کل این درهم شماره یک رو میدیم به کسی که قسم خورده، درست شد؟ وجهش هم دوستان معلومه، من نسبت به اون نصف مشاعی که خودم ید دارم برش میشم منکر، نسبت به اون نصف مشاعی که طرف مقابل ید داره میشم بگید مدعی. یعنی نسبت به نصف من مدعیم و اون منکر، نسبت به اون نصف مشاع دیگر او مدعیست و من منکر. خب اگر مدعی بیانه داشت که داشت، که فرضمون این است که بیانه ای نداریم، ولی منکر باید قسم بخوره دیگه. خب منی که مدعی هستم نسبت به نصف خودم، اگه طرف مقابلم قسم نخوره، این نصف مال منه. نسبت به اون نصفی هم که اون آقا عرض کنم خدمت شما منکره و من عذر میخوام، اون آقا مدعی است و من منکر، خب من قسم میخورم، هم نصف خودم رو برمیدارم هم اون نصف رو برمیدارم. ولذا اگر یکی قسم خورد یکی قسم نخورد، کل درهم رو میدیم به اون کسی که قسم خورده، درست شد؟ حالا این وسط دوستان یه نکته ای رو ایشون ذکر میکنه، میگه مصنف در دروس عرض کنم خدمت شما فرموده این حرف، این حرفی که ما تا به حال زدیم، این صورتی که تصویر کردیم، مال وقتی است که صحبت سر نصف مشاع نباشد، صحبت سر درهم معین باشه. با این توضیح میخواد بره سراغ صورت دوم. صورت دومی که جناب مصنف در دروس تصویر کرده چیه؟ عرض کنم دقت کنید، صورت دوم این است که این دوتا درهم هم آقای زید برش ید داره هم آقای عمرو برش ید داره. تا اینجاش مثل صورت قبلیه، زید میگه دو درهم مال منه، تا اینجاشم باز فرقی نکرد. اما امر نمیاد بگه درهم شماره یک مال منه، نه نه، میگه از این دو درهم نصف مشاعش مال منه، نصف، نه واحد غیر معین، نه واحد معین، نصف مشاعش مال منه. نصف مشاعش مال منه یعنی چی؟ یعنی از این درهم نصف مشاعش مال منه، از این درهم هم نصف مشاعش مال منه، یعنی 50% کل این دو درهم مال منه. خب اینجا از شما سوال میکنم، بازم همون حرف قبلی رو میزنیم یا حکم فرق میکنه؟ ها؟ ایشون میگه حکم فرق میکنه. چرا؟ خوب دقت کنید، علتش اینه که این دو چون هر دو ید بر هر دو درهم دارن، نمیتونید دیگه شما بگید آقا یه درهمش رو بدیم به آقای زید، بگیم اینو بذار جیبت، اصلا محل اختلاف نیست، اون درهم دوم محل اختلافه، اینو که نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون آقای عمر داره ادعا میکند نصف مشاع کل دو درهم را، نصف مشاع کل دو درهم رو، ولذا نصف مشاع کل دو درهم مال آقای زید است، این محل اختلاف نیست. یعنی ببینید ما یه درهم این طرف داریم، یه درهم هم این طرف داریم، یعنی اگر اینا رو نصفش کنید، اگر فرض کنید این درهم نصف شد، این درهم هم نصف شد، اونی که من شماره یک روش میگذارم، البته به نحو مشاع نه معین ها، چون من عدد یک رو گذاشتم روش، این میشه معین ها، اما چون نمیتونم مشاع رو علامت گذاری کنم، این کارو میکنم، نصف مشاع این درهم، نصف مشاع این درهم رو این آقا ید داره، نصف مشاع این درهم، نصف مشاع این درهم رو این آقا ید داره، چون ید هر جفتشون بر هر دو درهمه، نتیجه این میشه. خب اون مقداری که آقای زید ید دارد مال خودشه، امرم قبول داره، یعنی امر میگه آقا درسته آقای زید بر هر دو درهم ید داره، خب منم بر هر دو درهم ید دارم، لذا نصف مشاع هر دو درهم که ید زید بر اوست، این میشه ملک آقای زید، هم زید قبول داره هم امر قبول داره، اینو که مشکلی نداریم. صحبت سر اون نصف مشاع دیگر است که امر ید دارد بگو و زید ید ندارد، نسبت به نصف مشاع دو درهم که محل اختلاف است، امر میشه ذلیت، زید میشه خارج ید. علتش این شد که از مجموع این دو درهم قرار شد زید ید بر همش داشته باشه، امر بر همش داشته باشه، و وقتی هر دو ید بر همش دارن، معناش این است که این نصف مشاعش انگار دست این آقاست، نصف مشاعش هم دست این آقاست، اون نصف مشاعی که دست این آقاست که مال خودشه، اونو که قبول داریم، هیچی، نصف مشاعی که دست این آقاست اختلافیه، این ید داره این خارج یدش. خب حالا که نصفی که محل اختلاف است آقای عمر ید داره، زید ید ندارد، شما بگید مدعی کی میشه، منکر کی میشه نسبت به اون نصف مورد اختلافی؟ آقای زید که ید ندارد میشه مدعی، آقای عمر که ید دارد میشه منکر. خب ایشون میفرماد اینجا عمر باید قسم بخوره کل نصف مشاع هر دو درهم میشه مال عمر. تو صورت قبلی میگفتیم چی؟ هر دو قسم بخورن درهم دوم نصف میکنیم، درهم دوم نصف میکنیم یعنی چی؟ یعنی نهایتا یک و نیم درهم به زید میرسه، نیم درهم به عم. اما اینجا نسبت به اون نصف مشاع هر دو درهم که امر ید دارد، اون نصف مشاع هر دو درهم که مورد اختلافیش که امر ید داره زید ید نداره، آقای عمر که ید داره منکر است و باید قسم بخوره، و اون نصف مشاع هر دو درهم رو میدیم به کی؟ میدیم به آقای عمر. اگه قسم نخورد که میره بره زید، چون اون میشه مدعی میشه منکر دیگه، البته قسمو برمیگردونن، قسمو برمیگردونن به زید، اگر زید قسم خورد کل اون عرض کنم نصف مشاع محل اختلاف رو هم میدن به آقای زید. عذرخواهی میکنم، آروم آروم بیایم جلو نگاه کنید. ولما کان الصلح مشروعا لقطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین وقتی که صلح مشروع شد در اصل عرض کنم تشریع خودش، بعدش میگه به حسب اصلهی لما کان الصلح مشروعا برای قطع تجاذب. تجاذب دوستان یعنی هر دو جذب میکنن به طرف خودشون، یعنی بکش بکش کشمکش. این و تنازب و تنازب دوستان عطف تفسیره. برای برطرف کردن تجاذب و تنازب مشروع شده صلح. وقتی این طوره بین متخاصمین به حسب اصل عرض کنم تشریع صلح و انصار این عقد صلح بعد از ذلك اصلا مستقلا به نفسه، گرچه بعدها عقد صلح یه عقد مستقل عرض کنم شد که لا یتوقف علی سبق خصومته، یعنی شما می توانید بدون وجود خصومت ابتداعا چکار کنید؟ میخوای بری هندونه بخری عقد مصالحه بخونی، صلح بخونی، اشکال نداره. خب وقتی اینجوری شد ذکر فیه احکام من التنازع، میدونی جناب شهید میخواد مسائلی رو ذکر کنه که در این مسائل تنازع بین افراد مطرح شده، میخواد ارتباط بین این مسائل و عقد صلح رو چکار کنه؟ اول ایجاد کنه که یه کسی فردا نپرسه که آقا این 6 تا مسئله که شما بیان کرده چه ربطی به صلح داشت. ایشون میگه خب اصل صلح برای رفع تنازع بود دیگه، لذا تنازعات رو بیان میکنه. ها به حسب معتاد هل مصنفون والنشر، والنشر یعنی باید اشاره کنیم فی هذا المختصر الی بعضها، یعنی بعض اون احکام در ضمن مسائلی. الاولا لو کان بید حما درهمان، اگر در دست آقای زید، حالا تو مثال خودمون دقت کنید، من رو مثال خودمون ضمیرها رو پیاده میکنم، اگر در دست آقای زید و عم 2 درهم باشه، فدعاهما احدهما، یکیشون ادعای هر دو رو میکنه، کی؟ زید. ودع الاخر احدهما، اما اون دیگری که امر باشه یکی از این 2 درهم رو ادعا میکنه. به قرینه مطالب بعدی که خواهد آمد مراد از این احدهما احدهما المعینه، یعنی دست میگذاره رو درهم سمت راستی شماره 1 میگه این درهم مال منه، ها خاصتاً یکی رو فقط عرض کنم چیز میکنه نه هر دو رو. فلسانی نصف درهم، اینجا به نفر دوم که ادعای یکی از 2 درهم رو کرده نصف درهم میرسه از مجموع این 2 درهم. میگیم چرا نصف درهم رو بهش میدیم؟ میگه لاعتراف ثانی، ضمیر رو بزنید به اون نفر دوم، به اختصاص قریمهی به احده ما، یعنی این دومی خودش اعتراف داره که رفیقش قریم، یعنی اون طرف مقابل دعوا، اون طرف مقابل دعوا اختصاص به یکی از این 2 درهم داره، یعنی اون درهم شماره 2 مال آقای زیده، هم خود زید قبول داره هم امر قبول داره، این که محل بحث نیست. و وقوع نظاف الاخر، اگر دعوایی هم وجود داره که اون درهم دومه، مع تساویه ما فیه یدن، هر دو نسبت به این درهم شماره 2 ید دارن، مساویان در ید. فیقسم بینهما بعد حلف کل منهما لصاحبه علی استحقاق نصف، وقتی اینا قسم خوردن بر استحقاق نصف تقسیم میشه بینشون. دوستان ببینید میگه یقسم بینهما بعد از حلف، حلف بر چی؟ حلف علی استحقاق نصف، حلف علی استحقاق نصف. چرا دوستان میگه قسم بر استحقاق نصف باید بخوره؟ عرض کردم وقتی تحالف اتفاق میفته تو این جور موارد انگار 2 تا دعوا داریم، یعنی این آقا ید بر نصف مشاع این 1 درهم داره، اینی که ید داره نسبت به اون میشه منکر، نسبت به این نصف مشاع، نسبت به اون نصف مشاع دیگر اون یکی ید داره اون میشه منکر، پس انگار 2 تا دعواست. من اگر قسم میخورم نسبت به نصفه ای که دست خودمه دارم قسم میخورم، او هم اگر قسم میخوره نسبت به نصفه ای که دست خودشه داره قسم میخوره، ولذا میگه وقتی قسم میخوره بگه والله این نصف درهم مشاعی که در ید منه مال خود منه، یعنی نسبت به نصف قسم بخوره. نگید آقا این آقا مدعی کل است چطور قسم بخوره به نصف، میگه مدعی کل اگر قسم بخوره به نصف اشکالی نداره، اون کسی که کل درهم مال اوست میتونه قسم بخوره که نصفش مال منه، چون اثباتش این نفی ما ادا نمی کنه. دقت کنید دوستان خیلی مطلب تو این نصف خط بودا، فیقسم بینهما بعد حلف کل منهما لصاحبه، حلف بر چی؟ الاستحقاق نصف. و من نکل منهما قضی بهی للآخر، از این دو نفر اون کسی که نکول کنه خب حکم می شود به این کل این یک درهم برای دیگری، یعنی کل درهم رو به اون نفر دیگر میدن. ولو نکلا من، حالا اگر هر دو نکول کنن او حلفا، هر دو قسم بخورن قسم بینهما نصفین. اینجا این درهم بینشون به دو نصف تقسیم میشه. خب عبارت شهید اول چی بود آقا؟ گفت فلسانی نصف درهم، بگید ولل اول الباقی. الباقی یعنی یک و نیم درهم باقی مانده میشه مال اولی که زید باشه. خب این دوستان مسئله اول که ما عرض کردیم آقای امر مدعی کل یک درهم معین است. حالا جناب مصنف در دروس فرموده، قال المصنف فی الدروس و یشکل، این حرف این حکم که بگیم نصف درهم مال آقای امر یک و نیم درهم مال آقای زید، این حکم یشکل، این حکم مشکله. ها ازده از ثانی النصف مشاعن، اونجایی که نفر دوم که امر باشه نصف مشاع را ادعا کند. دوستان و بزرگوار این نصف مشاع یعنی چی؟ نصف یعنی چی؟ آبارکالله این نصف گلتون نزنه ها، نصف به معنای نصف درهم نیست، نصف مجموع دو درهم به نحو مشاع. نصف مجموع دو درهم میشه چند درهم؟ میشه یک درهم، یعنی نصفی از این نصفی هم از این، یعنی این دومی هم داره، صورت دوم هم امر داره مجموعا یک درهم رو ادعا میکنه، اما این یک درهم یک درهم مشاع است از مجموع دو درهم، برخلاف صورت اول که امر ادعاش یک درهم معین بود، اینجا معین نیست و الان اینم یک درهم رو ادعا داره. این کلمه نصف گولتون نزنه ها، یشکل از ده از ده از ثانی النصف مشاهن، النصفی کنارش بنویسید یعنی نصف مجموع کل دو درهم به نحو مشاه، فانه تقبل قسم نصفین. اینجا تقویت می شود قویست ها که ما قسمت بکنیم مجموع دو درهم رو به دو نصف ها، مجموع دو درهم به دو نصف تقسیم میشه. و یحلف ثانی للاول، دوستان ثانی یعنی امر، اول یعنی کی؟ یعنی زید. امر قسم میخوره برای زید، یعنی اینجا دیگه تحالف اتفاق نمیفته. و کذا فی کل مشاعن، هر مشاع اینجوریه، چه درهم باشه چه دینار باشه چه برنج باشه چه هر چی باشه، حکم همینه که عرض کردیم. دوستان بزرگوار تمام شد. رفقا دقت کنید چرا ایشون تو صورت توضیح دیگه نداد، چرا ایشون در صورت دوم که آقای امر نصف مشاع مجموع دو درهم رو ادعا میکنه میگه تحالف نیست، امر باید قسم بخوره و کل این نصف مشاع دو درهم رو بدیم بهش، محل اختلاف رو بدیم بهش. چرا؟ چون عرض کردیم وقتی نصف مشاع شد، وقتی نصف مشاع شد این دو درهم نصف مشاعش انگار اون آقا ید داره، نصف مشاعش هم این آقا ید داره. خب نصف مشاعی که زید ید داره اون که مال خودشه، حرفی توش نیست، هم زید قبول داره مال خودشه، هم امر قبول داره که مال زیده، اما اون نصف مشاعی که دست امر محل اختلافه و آقای امر ید داره، زید یدش خارجه، چون زید یدش خارجه میشه مدعی، امر که ید داره میشه چی؟ میشه منکر. بلذا این باید قسم بخوره و کل این نصف دو درهم مشاع رو که مجموعاً دو نصف درهم میشه که مجموعاً میشه یک درهم میدیم به آقای ام. خب عذرخواهی میکنم، بذارید تمام کنم. این وسط دوستان ما این دوتا مسئله رو تمامش کردیم، درست شد؟ یه ارتباطی دوستان این مسئله با صلح باید داشته باشه. ایشون میخواد به نوعی هم یه نقلی از فرمایش شهید اول در دروس داشته باشه، هم یه ارتباطی با صلح ایجاد کنه. دقت میکنید؟ جناب، حواستون به من باشه، جناب مصنف در دروس، عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم. ایشون میفرماد غیر از اون مطلبی که مصنف بالا گفت، آخه مصنف بالا گفت یشکل ازده از ثانی از نصف مشان، غیر از اون دو تا نکته دیگر هم جناب مصنف در دروس اضافه کرده. اون دو نکته چیه؟ ایشون گفته اولا علما تو این بحث حرفی از قسم نزدن. آخه دوستان مصنف در لمعه هم حرفی از قسم نزد. در لمعه ببینید گفت فلسطانی نصف در هم ولل اول الباقی، حرفی از قسم نزد. اما شهید ثانی گفت باید هر دو قسم بخورن. تو اون مسئله اول گفت چی؟ گفت فیقسم بینهما بعد حلف کل منهما لصاحبه علی استحقاق النصف. پس در این مسئله جناب مصنف در دروس گفته، تو مسئله اول عرض کردم، ما مصنف در دروس گفته علما حرفی از قسم نزدن. این یک نکته. نکته دوم دوستان، ایشون میفرماید علما این مسئله رو تو باب صلح و کتاب الصلح مطرحش کردن، تو کتاب الصلح مطرحش کردن. بعدم جناب شهید اول کلام فقها رو اینجوری توجیهش میکنه، میگه ممکنه مراد علما این باشه که این صلح قهری است. صلح قهری دوستان یعنی چی؟ یعنی صلح زوری اجباری. یعنی این دو نفر رفتن پیش قاضی، درست شد؟ بحثشون رو پیش قاضی مطرح کردن. قاضی هم میگه خب من که علم غیب ندارم، که حالا که قراره که شما ادعا داشته باشی نسبت به درهم دوم، اون آقا هم ادعا داشته باشه نسبت به درهم دوم، مصالحه کنید. مصالحه هم زوریه، اختیار هم دست خودتون نیست، باید مصالحه کنید. این میشه مصالحه قهری. تو مسئله اول بگیم مصالحه قهری اتفاق افتاده، عرض کنم خدمت شما و تمام میشه. احتمالم داره بگیم نه، این صلح صلح اختیاری است. البته اگر از صلح اختیاری امتناع کردن، اون وقت بگیم صلح اجباری با نیاز به قسم اتفاق میفته، درست شد؟ اینا حرفای مصنف در دروس. فقط شهید ثانی اینجا یه نکته ای میگه، میگه این که مصنف گفت علما از قسم حرفی نزدن، این مال همه علما نیست، چون ما خودمون دیدیم مرحوم علامه در تذکره از قسم حرف زده. ما هم که اینجا حرف قسم رو پیش کشیدیم، عرض کنم به تبع مرحوم علامه در تذکره بود که ایشون هم بحث قسم رو مطرح کرده. لذا مصنف که میگه علما ذکر نکردن، ظاهرا مرادش قالب علماست، نه همه علما. نگاه کنید، و ذکر فیها، ذکر یعنی ذکر المصنف در کتاب دروس، ان الاصحاب لم یذکروا هنا یمینا. این مطلب اول، مصنف در دروس گفته علما ذکر نکردن در اینجا یمین. این هنا یعنی چی؟ یعنی تو مسئله اول، نه دومیا. تو مسئله اول آقایون حرفی از یمین نزدن. و ذکروا المسئله فی باب الصلح، ایشون مصنف در دروس گفته اصحاب این مسئله رو تو کتاب الصلح مطرحش کردن. فجاز یکون الصلح قهریا، ممکنه مرادشون از این صلح صلح قهری و زوری و اجباری به حکم قاضی باشه. و جاز ان یکون اختیاریان فان امتنع فالیمین، ممکنم هست بگیم این صلح صلح اختیاری است، البته اگر امتناع کردند و اختیار نکردند صلح رو، اون وقت باید قسم بخورن که مثلا صلح اجباری اتفاق بیفته. شهید ثانی این و ما حکه، اینا دیگه عبارت شهید ثانی است، تا اینجا عبارت دروس بود. میگه و ما حکیناه و نحنو، اون چه ما حکایت کردیم اون رو از یمین، ذکره و فت تذکره ایزن، یعنی تذکرم حرف قسم رو پیش کشیده. فلعل المصنف یورید ان الکثیر لم یذکره، مصنف گفت اصحاب ذکر نکردن، مرادش این بوده که کثیری از علما ذکر نکردن، نه اینکه همشون ذکر نکردن، و الا علامه در تذکره این حرف رو زده. تمام شد. سوال دارید؟ چون توجیهش کرد برای همین دیگه، گفت آقایون علما این مسئله رو توی صلح مطرحش کردن. میگم آقا این بحث صلح نیست که، این یه دعوایی است، به قول شما قاضی حکم کرده تمام شده. ایشون میگه ممکن است صلح قهری باشه، به این معنا که قاضی بگه آقا من حکم نمیکنم اینجا، شما باید با هم دیگه مصالحه کنید. یعنی قاضی به جای اینکه حکم بکنه، حکم به اجبار صلح کرده. این توجیه بود که ایشون برای صلح آورد. ممکن هم هست صلح اختیاری باشه که اگر صلح اختیاری نکردم قسم بخوره. نه 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 نه، قبل از اینکه بخوان حکم بکنن، یعنی قاضی بخواد حکم بکنه، میگه آقا شما صلح کنید با هم دیگه. طبیعتا اگر اونجوری صلح بکنن نیاز به قسم هم نداره دیگه، قسم لازم نیست بخورن. آقا بگید شما
درهم مگه قابل چیز مشاهده؟
چرا؟
مثلا زمین اینا قابل تصوره، درهم که
چرا؟ موشا یعنی این درهم رو سدونگش مال منه، سدونگش مال شماست. تو کنیزم سدونگ سدونگ میکنن، چه برسه درهم. تو عبدم سدونگ سدونگ داریم، تو همه چی داریم. موشا یعنی چی؟ موشا یعنی مشترک، مشکلی نداره. بله؟ عرض کردم دیگه، دوتا درهم توی یه گاف صندوق، هم کلید چون من دارم هم کلید چون شما. دوتا داداشیم توی یه خونه هم داریم زندگی میکنیم. آره دیگه، نه یه قفل داره، کلی چهار دو داریم. لازم
نه بعضی جا هست که دو تا قفل هست، برای اینکه یه نفر توانی نکنه باید مثلا یکی ایشون،
اونم اب نداره. آره مثل این حسابای بانکی که دو تا امضاییه. سری بگید آقا،
این صورت سوال اولی میگه یکی دو تا درهم ادعا میکنه، یکی احد قمار، این اگه غیر معین باشه و معین باشه چه فرقی میکنه؟
گفتیم دیگه چه فرق میکنه، همه بحثمون همین بود. اگر معین باشه میشه صورت اول، اگر غیر معین یعنی یک درهم از مجموع دو درهم به نحو مشاء،
غیر معین یعنی مشاء،
غیر معین
گیرم تو همین،
غیر معین یعنی چی؟
سه حالت میشه تصور کرد. یه بار بگه آقا اینی که مثلا روش مثلا رنگش رفته اینو من مال منه، یه بار میگه یکی از این دو تا به نحو،
اینو بحث نکرده ایشون.
یکی میگه نه یکی از این دو تا
واحد غیر معین، یعنی واحد معین فی الواقع و غیر معین علی الظاهر، اینو بحث نکرده ایشون ورود پیدا نکرده. حالا البته اونجا ممکنه یه نکاتی وجود داشته باشه و الا حکم همون اولیه. اجازه میدید رد شیم؟ شما مظلوم بمونید تا بعد از ساعت نمیرسیم. دوستان بزرگوار دقت کنید، عرض کنم محضرتون، اگر آقای زید، خوب حواستون به من باشه، دو درهم امانت بده به ودعی، زید اومد دو درهم به شما امانت دار امانت داد، بعد عمرم اومد یک درهم به شما امانت داد، شد چند درهم؟ آقا کمک نکنید جلو نمیریم، معلوم میشه حواسا نیست، دو و یک میشه سه. دو درهم زید به شما امانت داد، یه درهم هم آقای عمر به شما امانت داد، شد سه درهم. شما بدون افراط و تفریط، یعنی فرض افراط و تفرید نکنید، این دو درهم رو با یک درهم قاطیش کردید، علامت هم نگذاشتید، بعد آقا دزده اومد یکی از این سه تا درهم رو برد. فرض کنید تو تلف این یک درهم، سرقت این یک درهم شما کوتاهی نکردید، چون حالا فرض کوتاهیش یه داستان دیگه داره که عرض خواهیم کرد. بذارید همینجا عرض کنم، اگر شما کوتاهی کرده باشی از سه درهم، وقتی یه درهمشو بردن کوتاهی کرده باشی، از جیب مبارکت یه درهم باید بذاری روش، موقع برگردوندن سه درهمو برگردونی به اینا، اون بحث نداره. اما اگر شما کوتاهی نکردی یه درهمشو بردن، خب اگر کوتاهی نکرده باشی شما ضامن نیستی، ها ودعی امین است، امینم ضامن نیست. خب حالا شما دو درهم داری، اما زید دو درهم به شما داده، عمرم یک درهم، میخوای برگردونی، چجوری برگردونی؟ کل دو درهم رو دو سوم یک سوم؟ خب حالا شما نظر مبارکتون رو فرمودید، ببینیم شهید چی میگه. شهید میگه آقا از این دو درهم قطعا یک درهمش مال کیه؟ مال آقای زیده. چرا؟ چون زید دو درهم داده بود یه درهم تلف شده، پس یقینا این دو درهمی که الان هست یا هر جفتش مال زیده یا لاقل یکیش مال زیده، لذا تو یکیش محل اختلاف نیست، اون یکی رو بدید به زید، یکی رو میدیم به زید، اون یک درهم دوم است که ما نمیدانیم مال زیده یا مال عمره. ایشون میفهمد همون چیزی که ما تو این مسئله بالا گفتیم، که گفتیم فلسطانی نصف درهم ولل اول الباقی، اینجا هم میگیم. یعنی چی؟ یعنی اون درهم دوم رو بین زید و عمر چه کار میکنیم؟ تقسیمش میکنیم. این حکم هم مشهور بین اصحاب است، هم روایت داره، هم مشهور بین اصحابه هم روایت داره، که روایتشو براتون میخونم. جناب شهید ثانی میگه اولا این روایت ضعیف السنده، لذا روایت رو که بگذارید کنار، یه بوسه برش بزنید بذاریدش کنار، روایت رو کار نگیرید چون روایت ضعیف السنده. و اما اصل حکمتونم دوستان اینجا حکم درستی نیست. چرا دوستان در اینجا تنصیف رو جناب شهید ثانی نمیپذیره؟ تنصیف رو نمیپذیره. ایشون میفرماید اون درهم تلف شده قطعا مال هر دو نیست، مال یکیشونه. اینو قبول دارید یا نه؟ از سه درهم وقتی یه درهم تلف شده، اون یه درهم یا کلش مال زید بوده یا کلش مال هم شریک که نبودن با هم، که من دو درهم به شما دادم، آقای عمرم یک درهم داده، من زید دو درهم، آقای عمرم یک درهم، اون درهم تلف شده یا مال اونه یا مال من. ولذا وقتی یا مال اونه یا مال من، شما داری یه حکمی میکنی که قطعا مخالف واقعه. این درهم دوم اینجور نیست که نصفش مال من باشه نصفش مال این، یا همش مال منه یا همش مال این. لذا تو این امور باید بریم سراغ القرعه لكل امر مشکل. یه درهم رو بدیم به زید، درهم دوم رو هم قرعه بندازیم به نام هر کی در اومد، بدیم به اون، کلشو بدیم به اون، کلشو بدیم به عرض کنم نفر دوم. خب البته عرض کردم اینا همه مال وقتی است که عرض کنم افراط و تفریطی اتفاق نیفتاده باشه. حالا یه سوال دیگه دوستان بزرگوار، اگر به جای درهم، به جایی که زید دو درهم به شما بده، عمر یک درهم به شما بده، من زید 20 کیلو برنج به شما بدم، 20 کیلو گندم به شما بدم امانت، آقای عمرم 10 کیلو گندم به شما بده امانت. دقت کن آقا، دقت کن، 20 کیلوی من با 10 کیلوی آقای عمر دست شما قاطی بشه با هم دیگه. قاطی بشه یعنی چی؟ یعنی عرض کنم بچه شما بدون اطلاع شما، فرض کنید افراط و تفریط هم نکردی، بیاد گندما رو بریزه رو هم قاطیش کنه، بعد آبار کرده دیگه قابل تفکیک نباشه، بعد 10 کیلوشو آقا دزده ببره. الان چقدر گندم پیش شما مونده؟ 20 کیلو. این 20 کیلو رو بدیم به کی؟ ها؟ این 20 کیلو رو بدیم به کی؟ اینجا ایشون میفهمند مثل قبلیه نیست که بگیم آقا 10 کیلوش قطعا مال آقای زید، اون 10 کیلو رو هم نصفش کنیم، 5 کیلو بدیم به زید، 5 کیلو بدیم به هم، بشه 15 کیلو 5 کیلو. نه، اینجا باید یک سلس کل 20 کیلو رو بدیم به ام، دو سلس کل 20 کیلو رو بدیم به زید. فرق این مسئله با مسئله قبلی چیه که ایشون هم چرفی رو میزنه؟ ببینید اونجا ما وقتی سه تا درهم داشتیم، این درهما تفکیک شده بود، قاطی نشده بود، یعنی میتونستیم دست رو قرآن بذاریم از این دو درهم باقی مونده یک درهمش مال کیه؟ مال زید، واسه محل اختلاف نبود. اون درهم دوم محل اختلاف بود، گفت تنصیف. اما اینجا وقتی 30 کیلو گندم با هم دیگه قاطی شده، یعنی شما یه مشت کوچیکم که ورداری، این مشت کوچیک بخشش مال اونه، بخشش مال اینه. بله، اگر 3 تا کیسه 10 کیلوی گندم بود، از این 3 تا کیسه یکیشو برده بودن، دو تاش مونده بود، میشد مثل 3 درهم. اما حالا که قاطی شده، این نه باید تقسیم کنیم. نگاه کنید ببینم مسئله رو تموم میکنیم یا نه. و کذا لو اودعه رجل درهمین. این کذا یعنی چی؟ یعنی مثل همون صورت قبل میگیم ولثانی نصف درهم وللاوله الباقی. کذا یعنی حکم مثل همون صورت قبل است، همچنین باید برای دومی نصف درهم باشد، برای اولی 1.5 درهم، اگر ودیعه بگذارد پیش ودعی رجلی 2 درهم و رجل دیگری درهمی را. ومتز جا لاب تفریتن. یه وقت هست آقا شما درهماتو یه ماجیک آبی بر میداره روش علامت میگذاری، امرم که داره میده یه علامت قرمز روش میگذاره، معلومه. خب اونجا که معلومه، خب اون درهم تلف شده معلومه کدومی پیشه دیگه. اما امتز جا لاب تفریتن و تلف احدهما، طبیعتا تلفم تلف لا به تفریط، چون اگر به تفریط باشه که آقای ودعی باید از جیب مبارکش یه درهم بگذاره. خب این مخلوط شد و بعدم یکیش تلف شد، فانه یختص ذو الدرهمین بواحد و یقسم الاخر بینهما، هازا هو المشهور بین الاصحاب و رواه السکونی عن الصادق علیه السلام. ببینید روایت اینه، حواست به من باشه، این روایتی که من دیدم دوستان، روایت از امام صادق علیه السلام هم نهایتا نیست، از امام باقر علیه السلامه. درسته امام صادق نقلش میکنه، داره عن السکونی، عن صادق علیه السلام، عن ابیه، یعنی از امام باقر علیه السلام نقل کرده. فی رجل استودع رجلا دینارین، یا آقای دو دینار میره ودیعه میده به یکی، فاستودعه آخر دینارن، یکی دیگه میاد یه دینار به این آقا ودیعه میده، فزاء دینار منها، از این سه تا دینار یه دینارش ضایع میشه، تلف میشه. قال امام علیه السلام فرمودن یعطی صاحب الدینارین دینارن، به اونی که صاحب دو دینار بوده یه دینارشو بدید، این که محل اختلاف نیست، و یقسم الاخر بینهما نصفین، اون دینار دوم بینشون به دو نصف تقسیم میشه. مرحوم شهید ثانی میفرماد و یشکل هنا مع ضعف المستند، این مع ضعف المستند میخواد اول روایت رو از دست ما بگیره، روایت که ضعیف المستند هیچ، اما مشکل چیه جدای از روایت؟ میگه و یشکل هنا به ان التالف لا یحتمل کونه لهما، اون درهم تلف شده رو ما احتمال نمیدیم که مال جفتشون باشه، بل من احد هما خاصتن، بلکه اون درهم در همه تلف شده مال یکیشون بوده. لامتناع الاشاع هنا، این که میگه لامتناع الاشاع هنا، یعنی تو صورت قبلی که ما حکم کردیم به لسانی نصف درهم و للاول الباقی، اونجا احتمال اشاعه وجود داشت، اما اینجا احتمال اشاعه وجود نداره. فکیف یقسم الدرهم بینهما مع انه مختص به عهد ما قطعا، چطور درهمی که یقینا مال یکی از این دو تاست شما حکم به تنصیفش میکنین؟ خب حالا آقای شهید ثانی حکم به تنصیف نکنیم چه بکنیم؟ میگه والذی یقتضی النظر و تشهد له الاصول الشرعیه، اون چه اقتضا میکند دقت نظر و توجه و شهادت میده بهش اصول شرعیه، اصول شرعیه اون رو شهادت میده، القول بالقرآن فی احد الدرهمین و مال الیه المصنف فی الدروس، مصنفم به همین نظر که قرآن باشه میل پیدا کرده، لکنه لم یجسر علی مخالفت الاصحاب، میل داشته به قرعه، اما جرأت و جسارت این که با اصحاب و مشهور مخالفت کنه رو نداشته، یعنی مخالفت نکرده. خب حالا قسم چی؟ اینا نیاز هست قسم بخورن؟ اگر گفتیم عرض کنم طبق اون نظر باید تنصیف بشه، میگه ول قول فی الیمین کما مر، قول در یمین هم مثل همون چیزیست که قبلا گفتیم، من عدم تعرض الاصحاب لهو، یعنی اصحاب اینجا هم مثل صورت قبلی حرفی از قسم نزدن، و رب ممتنع هنا اذا لم یعلم الحالف این حقهی. یه لحظه من دقت کنید دوستان، تو مسئله قبل اصحاب از قسم حرفی نزدن، اما شهید ثانی گفت نیاز به قسم هست، علامه در تذکره گفت نیاز به قسم هست، اما در ما نحنفی شهید ثانی میگه ممکنه بگیم نیاز به قسم نیست، در جایی که خود این دو نفر درهماشون رو نمیشناسن. چرا دوستان نیاز به قسم نیست؟ چون خود این دو نفرم بگید خبر ندارن که این درهمای باقی مونده مال کیه، درهم تلف شده مال کیه، چجوری قسم بخورن؟ من دو درهم به شما دادم، امرم یه درهم، یه درهم تلف شده، ما هم خبر نداریم کدومی که تلف شده، ما چجوری قسم بخوریم؟ ولذا میگه و رب ممتنع الیمین هنا، ممکنه اینجا بگیم اصلا یمین امتناع داره، البته کجا؟ اذا لم یعلم الحالف این حقهی، یعنی وقتی که کسی که میخواد قسم بخوره این حق خودش رو، این درهم خودش رو نشناسه، خب وقتی نمیشناسه طبیعتا نمیتونه قسم بخوره. بله یه وقت علامتی روش گذاشته ها، یه قرینه ای داره، بر اساس قرینه ای که داره علم داره که این دو درهم باقی مونده جفتش مال خودشه مثلا، خب اونجا میتونه قسم بخوره، اما اذا لم یعلم نمیتونه. وحتر از به تلف لا ان تفریتن اما لوکان به تفریتن، دوستان ما گفتیم که لا به تفریتن، البته دوستان تو عبارت مصنف داشت ومتز جا لا به تفریتن و تلفه، اما ما بعدش گفتیم این تلفه هم لا به تفریتنه. حالا میگه با این قید لا ان تفریتن احتراز کرد، اما لوکانه به تفریتن، یعنی اونجایی که به تفریت باشه دیگه حکم این نیست. پس چه کار کنیم اونجا؟ میگه فان الودعی امانت دار یزمن الطالب، یعنی اونجا اون درهم تلف شده رو زامنه چون کوتاهی کرده، فیزم علیه حمایه درهم از جیب مبارکش زمیمه میکنه به این دو درهم و یقتسمان ها من غیر کسره. حالا دوستان بزرگوار، همینجا هم که یک درهم آقای ودعی از جیب مبارکش میذاره روی این دو درهم، بازم ممکنه اختلاف بشه. اختلاف تو چی؟ تو این که کدوم درهم مال منه کدوم درهم مال توه. ایشون میگه خب اگر اختلاف شد اینجا هم میتونن قرعه بندازن برای تعیین درهم، ولی زمان میگه وقت یقع و معزالک، یعنی با اینکه کسری دیگه وجود نداره و ودعی اون کسری رو پر کرد، التعاصر علل عین، این تعاصر یعنی نزاع، یعنی مخاصمه، مخاصمه بر عین ممکنه اتفاق بیفته، فیتجه القرعه، که با قرعه باید حلش کن. دوستان بزرگوار، اینا مال درهم بود. ولو کان بدل الدراهم مالا یمتزج اجزاؤه، مثل چی؟ مثل گندم، به حیث لا یتمیز، جوری که اگر مخلوط شد قابل جدا سازی نباشه. و هو متساوی الاجزاء کالهنته و الشعیر و کان لاحدهما قفیزان، مثلا که ما مثال زدیم به 20 کیلو و للآخر قفیزان که ما مثال زدیم به 10 کیلو و تلف قفیزان بعد امتزاجه ما به غیر تفریطن، اینا مخلوط شد بعدم 10 کیلو چی شد؟ تلف شد. البته قفیز 10 کیلو نیست، قفیز یه پیمانه است، حالا هرچی، مثال فقط. فتالفا الان نسبت المالین و کز الباقی، اون چه تلف شده و اون چه باقی مونده به نسبت مال باید تقسیم کنیم. دوستان به نسبت مال شما بگید یعنی چی؟ نسبت دو به یک، دو قفیز مال یکی بود، یه قفیز مال یکی، یعنی یه سوم مال این آقا، دو سوم مال اون آقا. فیکون لصاحب القفیزین قفیز و ثلث و للآخر ثلث قفیز، یعنی دو سومی عرض کنم یک قفیز میشه مال یکی، یک قفیز کامل با یک سوم میشه مال اون دومی که میشه در واقع چهار سوم یک قفیز. خب حالا فرق اینجا با اون قبلی چیه که اینجا این حرفو میذارید اونجا اون حرف؟ میگه والفرق ان الذاهب هنا علیهما معا، کل یک قفیزی که اینجا تلف شده این گردن جفتشونه، یعنی به عهده جفتشونه، به خلاف دراهم. اما دراهم اونجا وقتی یه درهم تلف شد، این یه درهم یا مال این آقا بوده یا مال این آقا، اما اینجا مخلوط شده شو دزد برد. فرق داره با اونجایی که یک درهم از سه درهمو برده، اونجا ما میتونیم دست رو قرآن بذاریم که این یه درهمی که رفته یا مال زید بوده یا مال عم، لانه مختص به احدهما قطعا. سوال
درهم معین مال منه، اون یکی بود نه، هر دوتاش مال منه. لذا امن از این حالت خارج هم که اون درهم متنازع یا مال اینه یا مال اونه، اونجا
شایی سنی
چرا
فجر کنجا نمایی تجربه کنجا. تو مسئله اول نه دیگه، اینجوری نیست که یا مال این باشه یا مال این، ممکنه شریک باشن.
نه شریک نیستن، یکی میگه که دوتاش مال منه، یکی میگه اون یه دونه مال منه.
بله این ادعای اوناست،
هیچ کدوم شراکت رو
نمیپذیرن. ببینید این ادعای اونهاست، هیچ کدوم هم شراکت رو نمیپذیرن، اما اونجا ما علم نداریم. به حسب ادعای اونا بله، اما ما علم نداریم. احتمال داره اینا یه معامله با هم دیگه کردن، واقعا توی درهم دوم شریکن.
احتمالی که هیچ کس ادعاشو نداره، ما نمیدونیم
احتمالی. ببینید ما فرمای شما رو من قبول دارم، بر اساس ادعای اونها فرمایشون درسته، اما ما میخوایم بگیم تو این قضیه یکی گفتیم دو درهم رو این امانت میده، یک درهم رو اون امانت میده، اینجا دیگه ما کار به ادعای اونا نداریم. من قاضی خودم دست رو قرآن میتونم بگذارم اون درهم تلف شده مال یکی از این دوتا بوده، لذا من بر اساس علم خودم طبق نظر شهید ثانیا نمیتونم بگم آقا این درهم دومو تنصیفش کنی، چون این حکم قطعا خلاف واقعه. اما اونجا نمیتونید بگید قطعا خلاف واقعه، بله خلاف ادعای طرفین هست. حالا اگر یه کسی ادعای طرفین رو حکم واقع بش بده، بگه آقا چون ادعای سوم رو اینها مطرح نکردن، ما بر اساس این باید اون ادعای سوم رو خلاف واقع ببینیم، اشکالتون وارده. اما اگر یه فقیه گفت نه ما به ادعای اونا کار نداریم، علم قاضی اینجا مهمه، طبیعتاً این حرفو نمیتونه بزنه.
خب قرعه
آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نه.